بهمن باستانی تازه ترین خبرها از رادیو آزادی را به آگاهی شما می رسانم. ژنرال تامی فرانکس فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس وارد آنکارا شد. ژنرال جوزف رالستون فرمانده نیروهای ناتو در اروپا ژنرال فرانکس را در این سفر همراهی می کند. گفته می شود که در مذاکرات فرماندهان ارتش آمریکا و ناتو با فرماندهان ارتش ترکیه که فردا انجام خواهد شد، امکان استفاده از پایگاه‌های هوایی ترکیه برای حمله نظامی به عراق مورد تبادل نظر قرار می‌گیرد. ترکیه از جمله به دلیل آنچه خطر ایجاد دولت مستقل کرد اعلام کرده با حمله نظامی به عراق مخالف است. انفجار بمبی در نزدیکی یک کلیسا در جزیره مینداناو در جنوب فیلیپین دست کم یک کشته و 14 مجروح به جا گذاشت. این سومین انفجار بمب تا یه 4 روز گذشته در فیلیپین است. پلیس فیلیپین به دنبال انفجار این بمب اعلام کرد بمب مشابهی را در کلیسایی دیگر در فیلیپین کشف و خونسا کرده بوده است. مسئولان کشور فیلیپین گروه اسلامی ابو سیاف را که گفته می شود با القاعده اسامه بن لادن مرتبط است مسئول این انفجارها می دانند. همزمان از مالی اندونزی گزارش می‌رسد که امروز پلیس یک بمب در مقابل یک هتل مجلل در این جزیره را خنثی کرده است. در جریان انفجار بمب در بالی هفته گذشته 180 نفر کشته و صدها تن دیگر که بیشتر توریست استرالیایی بودند زخمی شدند. در پاکستان انفجار بمبی در اسلام آباد امروز یک کشته و 16 زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این انفجار را که تنها غیر نظامیان را قربانی کرده مانند انفجار هفته گذشته یک کراچی هیچ گروهی به عهده نگرفته است. هفته گذشته در اثر انفجار 3 بمب پستی در کراچی 9 نفر از جمله 5 تن از افراد پلیس پاکستان زخمی شدند. امروز ارتش اسرائیل با صدها تن از یهودیان ساکن شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن درگیر شد. این درگیری زمانی روی داد که نیروهای پلیس و سربازان اسرائیل کوشیدند یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی شهر نابلس را که غیر قانونی خوانده شده تخلیه کنند. خبر دیگری از کرانه باختری رود اردن حاکی است که شب گذشته بار دیگر تانک‌های اسرائیل وارد شهر جنین شدند. ارتش اسرائیل 2 روز پیش از جنین عقب نشینی کرده بود. بنابر گزارش‌های رسیده از جنین، فلسطینیان در برابر بازگشتن تانک‌های اسرائیلی به این شهر مقاومت کردند. در ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نسبت به زمینه دیکتاتور شدن نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی هشدار داد. محمد خاتمی که در آغاز ارائه گزارش عملکرد سال دوم برنامه توسعه در صحنه علنی مجلس سخن می‌گفت، با رد سخنان اخیر محافظه‌کاران مبنی بر اینکه در صورت تصویب لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری او به دیکتاتور تبدیل خواهد شد اظهار داشت، اگر باید دغدغه بروز دیکتاتوری را داشت باید به سراغ دستگاه‌هایی رفت که سازوکار پاسخگو کردن آنان نیست. امروز کمیسیون مشترک بررسی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری در مجلس رسما کار خود را آغاز کرد. لایحه مذکور که در صورت تصویب حوزه اختیارات محافظه‌کاران را محدود خواهد کرد، در دوم مهر ماه گذشته به مجلس ارائه شد. این لایحه در صورت تصویب در مجلس به روال معمول جمهوری اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد. علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی درباره این لایحه اظهار داشت حتی اگر به تصویب برسد اجرایی کردن آن به عمر دولت فعلی نخواهد رسید. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای فراکسیون کرد این مجلس در نامه‌ای به اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواستار برخورد با ترکیه شدند که به نوشته آنان در صدد تصرف مناطق نفتخیز شمال عراق است. در این نامه با اشاره به تهدیدهای اخیر ترکیه علیه منطقه شمال عراق از ملت کرد در این منطقه نام برده شده و نسبت به اجرای نقشه ترکیه در این زمینه هشدار داده شده است. در پایان این نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کرد این مجلس از اتحادیه اروپا خواستند که با تکیه به معاهده های بین المللی در راستای منع هر گونه تعدی و تجاوز ترکیه به کردستان عراق اعلام موضع کند. سردبیر روزنامه گلستان ایران پس از 2 بار بازجویی میگوید هنوز از موارد اتهامی و عده شاکیان و موضوع شکایت ها آگاهی ندارد. به گفته بزرگیان سردبیر روزنامه توقیف شده گلستان ایران در بازجویی‌ها از او خواسته شده که جزئیات بازجویی‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار ندهد. روزنامه گلستان ایران که از آن به عنوان تنها روزنامه‌ای که توسط نسل سوم بعد از انقلاب 57 منتشر شده یاد می‌شد، ماه گذشته پس از دو هفته انتشار حکم توقیف دریافت کرد. و دفتر مشترک همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا در زمینه نفت و انرژی در تهران گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گشایش این دفتر به گسترش بهره‌وری‌های ایران از تکنولوژی غیرهسته‌ای اروپا خواهد انجامید. امروز، یک روز پس از گشایش این دفتر، کنفرانس مشترک انرژی ایران و اتحادیه اروپا در تهران برگزار شد. اتحادیه اروپا در مذاکرات ماه گذشته‌اش با مسئولان حکومت ایران از جمهوری اسلامی خواست تا ضمن احترام به حقوق بشر و قطع حمایت از تروریسم، موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. سخنگویان وزارت خارجه و دولت ایران طی هفته گذشته اعلام کردند در صورت حضور دو کشور اسرائیل و فلسطین در منطقه به نام خواست اکثریت مردم این منطقه، جمهوری اسلامی با آن مخالفتی نخواهد داشت. این بود گزیده تازه‌ترین خبرها. تا این ساعت از رادیو آزادی از شما دعوت می‌کنم به مجموعه خبرها در پایان بخش خبری این برنامه 3 ساعته رادیو آزادی 24 دقیقه دیگر از این رادیو توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه شامگاهی ما را میشنوید. در این بخش کامران فانی در برنامه کتاب امروز بهترین رمان سال را معرفی میکند. سعید پیوندی در برنامه آموزش و جوانان از دانشجویان نیمه وقت میگوید. فریبا مودت گزارش خبرگزاری فرانسه را در مورد عراق پس از صدام بررسی میکند و سرانجام با فاطمه امان در جهان دانش سیاست میکنیم. ادب امسال هم به بهترین رمان فارسی تعلق گرفت. این سومین سال است که این جایزه به بهترین رمان سال قبل تعلق می‌گیرد. کامران فانی، کتابشناس و منتقد باریکبین کتاب که خود از جمله هیئت داوران جایزه مهرگان بود، بهترین رمان امسال را معرفی و بررسی می‌کند.
شب طی مراسمی با شکوه جایزه ادب مهرگان به بهترین رمان فارسی اهدا می شود. سه سال پیش بانوی نیکوکار و فرهنگ دوست هزینه اهدای جایزه را برای بهترین رمان فارسی سال تقبل کرد و آن را در اختیار مؤسسه فرهنگی پکا که معتبرترین مرکز پخش و خدمات کتاب در ایران است قرار داد. جایزه که مبلغ آن 1,000,000 تومان است و به نام جایزه مهرگان ادب نامیده شده، هر ساله در مهر ماه به بهترین رمان فارسی که در سال گذشته منتشر شده تعلق می‌گیرد. دو سال پیش رمان نینه غایب نوشته حسین سناپور و سال قبل رمان اسفار کاتبان نوشته ابوتراب خسروی برنده شدند. امسال از میان 186 رمان منتشر شده فارسی در سال 1380، سه رمان به مرحله نهایی داوری رسیدند. رمان تهران شهر بی آسمان نوشته امیر حسن چهلتن، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نوشته زویا پیرزاد و تلس نوشته شهلا پروین روح. هیئت داوران جایزه مهرگان متشکر از خانم ثریا قزل‌عیاق و آقایان کریم امامی، فرخ امیرفریار، علیرضا زرگر، عنایت سمیعی، کامران فانی و حسن میرعابدینی سرانجام با اکثریت آرا رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نوشته خانم زویا پیرزاد را به دلایل زیر شایسته دریافت جایزه مهرگان ادب سال 1380 برای بهترین رمان فارسی داده. اتخاذ زاویه دید دقیق و موشکافانه نسبت به اشیا و اشخاص، زبان آگاهی و به کارگیری نسلی موجز و منضبط و متناسب با شخصیت‌ها و موقعیت‌ها، تحلیل ظریف و دقیق روانشناختی زن ایرانی و تنهایی او، ساختار روایی منسجم داستان و طنز پنهان و پوشیده آن. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم بیشک شایسته دریافت این جایزه بود. خانم زویا پیرزاد نویسنده توانایی است که زبانی راحت و روان دارد، شیوه روایت داستان را خوب می‌شناسد و ساختار و قالبی شایسته به آن می‌دهد و این همه را با طنزی ظریف و زیبا در می‌آمیزد. او راوی زندگی‌های روزمره است که در جهنایش عشق و دلدادگی و تنهایی و یاد دریغ گذشته موج می‌زند. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم همانند آثار قبلی او، مثل همه عصرها طعم گس خرمالو و یک روز مندلید پاک در موج مواج خاطره‌ها کشش و کوششی شورانگیز پدید می‌آورد. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم روایتی است از زبان یک زن ارمنی که از زندگی خانوادگیش در آبادان سال‌های دهه 40 می‌گوید، زندگی عادی و آرامی که البته با دغدغه‌ها و ملالت‌های رنگ پریده همراه است. او با شوهر و بچه‌اش زندگی می‌کند. تمام بار کار خانه به دوش اوست. عشق شوهرش شطرنج است. گرایش‌های سیاسی چپ رقیقی هم دارد. البته چندان جلوه‌ای نمی‌نمایند. زندگی خانوادگی راوی داستان با چند خانواده ارمنی و مسلمان دیگر پیوند خورده است که همه کارمندان شرکت نفتند. زن غرق در زندگی روزمره است، تنها برق عشقی زود گذر لحظه ای در زندگی معمولیش میتابد و خاموش میشود. باد ملایمی آمد که در اون وقت سال در آبادان عجیب بود. داشتم فکر میکردم برای سفر به تهران چه لباسهایی بردارم و سوغاتی چه بخرم که پروانی از جلوی صورتم گذشت. سفید بود با خالهای قهوه‌ای. تا فکر کنم چه پروانه قشنگی، یکی دیگر دیدم، بعد یکی دیگر و 7-8 تا رفتند، نشستند روی بوته گل سرخ. گفته بود پروانه ها هم مهاجرت میکنند. آسمان نگاه کردم، آبی بود بی حتی یک لکه ابر.
چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، بهترین رمان سال. به سراغ آموزش و جوانان می رویم. مصطفی معین، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، در آخرین جلسه هیئت دولت از طرح پذیرش دانشجوی نیمه حضوری در دانشگاه‌ها با پرداخت شهری دفاع کرد. اما بسیاری از دانشجویان به این طرح اعتراض کردند. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش و متخصص مسائل آموزشی در گفتار امروز خود به بررسی این طرح و دلایل اعتراض دانشجویان می‌پردازد.
طرح وزارت علوم پیرامون پذیرش دانشجویان نیمه حضوری در برخی از دانشگاه‌ها بدون گذشتن از صافی کنکور و با پرداخت شهریه در بخش دولتی بحث‌های فراوانی را در ایران به وجود آورده. مخالفین این طرح که در میان آنها به ویژه دانشجویان تمام وقت دانشگاه‌ها به چشم می‌خورند، وزارت علوم را متهم به مدرک فروشی و یا اخذ شهریه‌های سنگین در ازای پذیرش بدون کنکور در دانشگاه می‌کنند. دانشجویان معترض بر این باورند در شرایطی که آموزش عالی برای ارائه خدمات آموزشی و رفاهی دانشجویان کنونی دانشگاه‌ها دارای کمبودهای اساسی است، چگونه می‌توان باز هم اقدام به پذیرش تعداد بیشتری دانشجو کرد؟ برای پاسخگویی به این انتقادات است که وزیر علوم در آخرین جلسه هیئت دولت به دفاع از طرح مورد بحث پرداخت و گفت که برای تأمین عدالت و برابری در زمینه برخورداری همه جوانان از آموزش عالی لازم است دانشگاه‌ها دست به فعالیت‌های درآمدزا بزنند و طرح پذیرش دانشجوی نیمه حضوری با اخذ شهریه یکی از این راهکارهاست. گفته‌های وزیر علوم در زمینه ضرورت پیدا کردن منابع مالی غیر دولتی برای دانشگاه‌ها در حقیقت تکرار بحثی است که حدود 10 سال پیش در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی نیز طرح شده بود. طی 1 دهه گذشته تعداد دانشجویان بخش دولتی با رشد متوسط سالانه حدود 8% از 350 هزار نفر در سال 1370 به بیش از 750 هزار نفر در سال جاری رسیده است. اما این رشد پرشتاب با توسعه امکانات مالی همراه نبوده. در نتیجه کیفیت آموزشی در حد مطلوب قرار ندارد و پژوهش نیز تا حدود زیادی راکد مانده. دانشگاه ایران در طول 10 سال گذشته همواره با بحران مالی مواجه بودند و حتی گاه قادر به پرداخت کامل هزینه های عادی جاری خود و یا دستمزد کارکنان و استادان هم نیستند. در چنین شرایطی تنها رایی که برای برون رفت از بحران مالی در برابر دانشگاه ها قرار دارد رفتن به سوی منابع جدید کسب درآمد غیر دولتی است. این واقعیت فقط به شرایط ایران مربوط نیست. در همه دنیا توسعه دانشگاه ها و بهبود کیفیت آموزشی و پویایی بخش پژوهش از جمله با تکیه بر منابع غیر دولتی عملی می شود. برای مثال مشارکت مؤسسات اقتصادی در تأمین هزینه های دانشگاه ها و یا به وجود آوردن مالیات های خاص برای تأمین بخشی از بودجه دانشگاه ها راه های دیگری کسب درآمد به شمار می روند. به نظر می رسد طرح جدید وزارت علوم برای توسعه رشته های نیمه حضوری با انگیزه کسب درآمد نوعی آسان طلبی برای حل بحران مالی کنونی است. این راه حل خود مشکلات جدیدی در زمینه کیفیت آموزشی و گسترش تبعیض به وجود می آورد که دانشجویان معترض به درستی به آنها اشاره می کنند.
در اینجا به تحلیلی درباره عراق و آینده آن پس از صدام می‌پردازیم. مسئله آینده عراق پس از صدام در صورت حمله نظامی آمریکا به این کشور همچنان مورد بحث و نظر تحلیلگران است. به گفته بعضی تحلیلگران، آمریکا احتمالاً برای مدتی اداره عراق را به دست خواهد گرفت. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه که با تحلیلگران و مخالفان عراقی صدام گفتگو کرده است، به دلیل ترکیب مذهبی و قومی پیچیده عراق، بی‌ثباتی که از سقوط رژیم صدام حسین به وجود خواهد آمد، می‌تواند این کشور جنگ و تحریم و اختناق زده را به انفجاری درونی بکشاند. فریبا مودت نگاهی به این گزارش دارد.
در گرماگرم گزارشات مربوط به آنکه واشنگتن قصد دارد پس از سرنگونی رژیم صدام حسین خود یک رهبری نظامی آمریکایی برای عراق برگزیند تا در موقع خود حکومت را به عراقی‌ها بسپارد، برخی تحلیلگران معتقدند که چنین ترتیبی در مهار کردن بی‌ثباتی در کشور کارگر نخواهد بود، زیرا به گفته آنان در عراق همواره تعلق به مام وطن بر ملاحظات قومی و مذهبی ارجح بوده است. از سوی دیگر جناح‌های مخالف دولت چنان غیر متحد و پراکنده‌اند که ایالات متحده به آنان اختیار خودمختاری در حکومت را نخواهد سپرد. از آن گذشته از سال 1991 که کردها در شمال عراق و شیعیان در جنوب به پا خواستند، کمک‌های آمریکا و غرب عمدتاً مشمول حال کردها شده است، زیرا گروه‌های شیعه و نیز ملی‌گرایان عرب از پذیرش دست کمک غرب خودداری کردند. و نکته مهم اینجاست که کردها تنها 3,500,000 نفر از جمعیت 25 میلیون نفری عراق را شامل می شوند، در حالی که مسلمانان شیعه 55% جمعیت عراق یعنی اکثریت جمعیت این کشورند. بر این محاسبات باید اقلیت 250,000 نفری ترکمن را که از جانب دولت ترکیه حمایت می شوند و جمعیت 150,000 نفری مسیحیان سوری را افزود. در این میان شریف علی ابن حسین رهبر جنبش سلطنت مشروطه عراق یعنی یکی از گروه‌های مخالف رژیم بغداد گفته است که دولت موقتی که پس از صدام حکومت کشور را در دست گیرد باید بدون دخالت آمریکا تعیین رژیم سیاسی کشور را به رفراندوم عمومی بگذارد. وی ضمن رد احتمال بروز جنگ داخلی در عراق گفت این کشور هرگز به دامان جنگ‌های قومی میان مرزی نیفتاده است. کنگره ملی عراق نیز که متشکل از گروه‌های مخالف دولت کنونی عراق است، ضمن تأیید این نکته خاطرنشان ساخته که در تاریخ معاصر عراق هیچ موردی از جنگ داخلی منعکس نشده است و سرنگونی رژیم صدام حسین نه تنها به سود مردم عراق است، بلکه سایر ممالک حوزه خلیج فارس را نیز مستفید خواهد کرد. فریبا مبدت، رادیو آزاد.
از این تحلیل سیاسی به جهان دانش می رویم. می گویند نگریستن در خود بسیار دشوارتر از دیدن دیگران است و خودشناسی را جهاد اکبر نامیدند. اکنون معلوم شده که بر حسب اینکه به عکس خود یا شخص دیگری نگاه کنید، نیمکره متفاوتی از مغز شما تصویر را تجزیه و تحلیل می کند. یک پژوهش علمی نشان می‌دهد که خودشناسی و خودآگاهی در نیمکره سمت چپ مغز صورت می‌گیرد و شناخت از دیگران و محیط پیرامون در نیمکره سمت راست، یافته‌ای که ممکن است بتواند پزشکان را در شناخت بیشتر از نارسایی‌های سیستم مرکزی اعصاب یاری کند. فاطمه امان.
بسیاری از شواهد علمی حاکی از آن است که تشخیص چهره‌های آشنا برای انسان به عهده لایه خارجی نیمکره مغزی سمت راست است. اما بر اساس گزارشی که در مجله علمی نیچر نوروساینس به چاپ رسید، به نظر می‌رسد که انسان برای تشخیص چهره خود و دیگران به طور کاملاً متفاوت از مغز خود استفاده می‌کند. این نتایج آزمایش‌هایی است که در مورد یک بیمار مبتلا به سر انجام شده که در ارتباط با راه معالجه او جراحان برخی از ارتباط‌های عصبی میان دو نیمکره مغز او را قطع کرده بودند. اگر این نتایج در مورد افراد سالم نیز ثابت شود، بدین معنی خواهد بود که سمت چپ مغز به طور عمده مسئول حافظه و دانش مربوط به خود فرد از آن جمله تمایز میان خود و دیگران است، حالانکه سمت راست مغز بیشتر به محیط پیرامونی می‌پردازد. دکتر تورک و همکارانش که گزارش کار خود را در مجله نیچر نوروساینس به چاپ رساندند، معتقدند که نتایج این کار علمی بیانگر تفاوت اساسی میان برخورد انسان با خود و با دیگران است. پیشتر نیز در این زمینه مطالعاتی انجام شده بود که نتیجه این تیم تحقیقاتی را تایید می‌کنند. مثلا وقتی پزشکان افراد داوطلب را با خاطرات شخصی و عکس‌هایی از خود آنها روبرو می‌ساختند، فعالیت شیمیایی زیادی در سمت چپ مغز در اسکن مغزی آنها مشاهده می‌شد. یکی از ویژگی‌های بیمارانی که در اثر عمل جراحی ارتباط میان دو نیمکره مغزشان محدود شده که آنها را اصطلاحاً بیماران با مغز منقطع می‌نامند، این است که آنچه چشم چپ آنها می‌بیند منحصراً در نیمکره راست مغز و آنچه چشم راست می‌بیند در نیمکره چپ مغز تجزیه و تحلیل می‌شود. در این مطالعه به یک بیمار مغز منقطع 11 عکس به چشم راست و چپ او به طور مجزا نشان داده شد. یکی از این عکس ها عکس خود بیمار، دومی عکس پزشک معالج او و 9 عکس دیگر ترکیب کامپیوتری از این دو عکس بود. مثلا یکی از آنها 30% صورت بیمار، 70% صورت پزشک معالج بود، دیگری 40% صورت بیمار، 60% صورت پزشک، سومی 50% از هر کدام را داشت و الی آخر. پس از مشاهده این عکس‌ها توسط دو چشم یا به عبارت دیگر دو نیمکره مغز بیمار مشخص شد که هنگامی که بیمار با نیمکره چپ یا با چشم راست به تصویر می‌نگرد، حتی عکسی که تنها 30% تصویر او را دارد به عنوان تصویر خود تشخیص می‌دهد. اما وقتی بیمار با نیمکره راست یا چشم چپ به تصاویر نگاه می‌کند، حتی تصاویری که 80% از چهره خود او تشکیل شده را تصویر پزشک معالج می‌بیند. این آزمایش ها نه تنها با تصویر بیمار و پزشک معالج او، بلکه با تصاویر دوستان او و حتی بیل کلینتون و جورج بوش نیز انجام شده و هر بار همین نتایج به دست آمده است. به گفته دکتر جوزف لودکس از دانشگاه نیویورک، این یافته ها که در نوع خود بی‌نظیر است، نشان می‌دهد که سمت چپ مغز در شکل‌گیری خودشناسی و خودآگاهی انسان نقشی اساسی بازی می‌کند. اطلاعات به دست آمده می تواند پزشکان را در درک بهتر بیماری های مربوط به سیستم مرکزی اعصاب یاری رساند.
پاییز به تنش لباس زرد برگه زمسون تو سرش جای بارون دگرگه تو برها میخونه براشی ها کلابه اما اون تو فکر هوای سبز باره شبای بردی که تو پا به نازی بیابون خالی و تنها بیداره نگنجش گفتر از توی نابه نشب هاش داره حتی یک ستاره تو سرما خیابون همیشه بیقراره تو فکره رسیدن به اول بهاره امیدش همینه که با در بیاد آفتاب درختی که خشک شبونه در بیاره همیشه بیقراره تو فکر رسیدن به اول بهاره امیدش همینه که با در بیاد آفتاب درختی به خشک شبونه در بیاره
خیابون سرد از فردای پاییز خودش حالی دلش از فاصله بریز یه راه
به مجموعه تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. نخست خلاصه چند خبر. هیئت دولت عراق پس از اجلاس روز یکشنبه خود اعلام کرد با هر گونه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل که با مصوبه ها و قرارهای پیشین این شورا مغایر باشد مخالف است. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق اظهار داشت اعزام نشدن هیئت بازرسان تسلیحات سازمان ملل که طبق قرار قبلی میبایست در 19 اکتبر به بغداد میرفتند نشان از تحت تأثیر قرار گرفتن شورای امنیت از نیروهای خارج از خود را دارد. انتقال آرشیو دولتی کویت از عراق به این کشور امروز آغاز شد. این آرشیو در سال 90 میلادی و در جریان اشغال کویت به غارت ارتش عراق رفته بود. حکومت عراق فرمان عفو عمومی صادر کرد. در فرمان عفو عمومی که توسط وزیر اطلاعات عراق در شبکه تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد، آمده است که این فرمان شامل همه زندانیان عراقی سیاسی و غیر سیاسی می شود. خبرگزاری اینترفاکس از مسکو گزارش می دهد که در روسیه طی 9 ماه گذشته 75,000 زندانی مشمول بخشش شده و آزاد شدند. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با عقب نشینی بخشی از ارتش اسرائیل از شهر الخلیل موافقت کرد. در این حال اریل شارون فرمان باقی ماندن ارتش در دو تپه مجاور به این شهر را صادر کرده است. ترکیه آمریکا را متهم کرد که به روند ایجاد یک دولت مستقل کرد در منطقه کمک می‌کند. وزیر خارجه ترکیه گفت اگرچه مسئولان دولت آمریکا گفتند که با تشکیل دولت مستقل کرد مخالفند، اما روند اوضاع نشان می‌دهد که آمریکا به تشکیل چنین دولتی یاری می‌رساند. وزیر خارجه ترکیه افزود این اقدام با دخالت نظامی ترکیه روبرو خواهد شد. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران و اعضای فراکسیون کرد این مجلس در نامه‌ای به اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواستار برخورد با ترکیه شدند که به نوشته آنان در صدد تصرف مناطق نفتخیز شمال عراق است. در این نامه از اتحادیه اروپا خواسته شده که با تکیه به معاهده‌های بین‌المللی در راستای منع هر گونه تعدی و تجاوز ترکیه به کردستان عراق اعلام موضع کند. سران 56 کشور فرانسه زبان در بیروت از سازمان ملل متحد خواستند تا در حل بحران عراق ایفای نقش کنند. در مراسم گشایش اجلاس کشورهای فرانسه زبان در بیروت که امروز به پایان رسید، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه بر مخالفت با حمله نظامی به عراق به عنوان یک راه حل برای حل بحران عراق تأکید کرد. در ایران کمیسیون مشترک بررسی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری در مجلس امروز رسما کار خود را آغاز کرد. لایحه مذکور که در صورت تصویب حوزه اختیارات محافظه‌کاران را محدود خواهد کرد، در دوم مهر ماه گذشته به مجلس ارائه شد. امروز علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت به دلیل زمان بر بودن سیستم قانونگذاری و اجرای قانون در ایران، حتی اگر این لوایح به تصویب برسد، اجرایی کردن آن به عمر دولت فعلی نخواهد رسید. دانشجویان رشته تاریخ دانشگاه شهید بهشتی به اعتصاب دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس پیوستند. این اعتصاب سه روزه که اعلام شده است تا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت، در اعتراض به ادامه زندانی بودن هاشم آقاجری صورت می‌گیرد. دکتر هاشم آقاجری، استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس در تهران، در سخنرانی که ماه گذشته در همدان ایراد کرد، منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد. هاشم آقاجری به زندان افتاده و در دادگستری همدان تحت بازجویی قرار دارد. دفتر مشترک همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا در زمینه نفت و انرژی در تهران گشایش یافت. یک روز پس از گشایش این دفتر، کنفرانس مشترک انرژی ایران و اتحادیه اروپا نیز در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر مذکور گشایش آن به گسترش بهره‌وری‌های ایران از تکنولوژی غیرهسته‌ای اروپا خواهد انجامید. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به زمینه دیکتاتور شدن نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی هشدار داد. محمد خاتمی که در آغاز ارائه گزارش عملکرد سال دوم برنامه توسعه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، با رد سخنان اخیر محافظه‌کاران مبنی بر اینکه در صورت تصویب لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری او به دیکتاتور تبدیل خواهد شد، اظهار داشت اگر باید دغدغه بروز دیکتاتوری را داشت، باید به سراغ دستگاه‌هایی رفت که سازوکار پاسخگو کردن آنان نیست. و سردبیر روزنامه گلستان ایران پس از دو بار بازجویی میگوید هنوز از موارد اتهامی و عده شاکیان و موضوع شکایت ها اطلاعی ندارد. بزرگیان سردبیر روزنامه توقیف شده گلستان ایران با رد ادعای اجاره‌ای بودن این روزنامه گفت در بازجویی ها از او خواسته شده که جزئیات بازجویی ها را در اختیار رسانه ها قرار ندهد. روزنامه گلستان ایران که از آن به عنوان تنها روزنامه‌ای که توسط نسل سوم بعد از انقلاب 57 منتشر شد یاد می شد، ماه گذشته پس از دو هفته انتشار حکم توقیف دریافت کرد. این بود مجموعه تازه ترین خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. من بهمن باستانی در اینجا از شما خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز از این رادیو.
شنوندگان عزیز، کمتر از نیم ساعت برنامه بازمانده از بخش شامگاهی امروز را در کنار شما ادامه میدهیم. در این بخش در گزارش اقتصادی روز فریدون خاوند روز ملی صادرات در ایران را بررسی می کند، گزارش های از کنفرانس برندگان صلح نوبل در روم و از فروم 2000 در پراگ داریم و با حرف ترانه ها در کنار شما به پایان حرفای شامگاهی من می رسیم. گزارش اقتصادی روز را بررسی می‌کنیم. 29 مهر ماه در ایران روز ملی صادرات نام گرفته و هر سال به همین مناسبت سازمان‌های کارشناسی و رسانه‌های جمهوری اسلامی از چگونگی پیشبرد صادرات غیرنفتی کشور و دشواری‌های آن سخن می‌گویند. در گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به جایگاه ایران در بازرگانی بین المللی و موانعی که راه را بر دستیابی کالاهای این کشور به بازارهای خارجی می‌بندند.
خروج از اقتصاد تک محصولی نفتی، تنوع صادراتی و دستیابی به بازارهای جهانی با کالاهایی به جز طلای سیاه از چند دهه پیش به این سو آرزوی بزرگ ایرانیان بوده و تعیین 29 مهر ماه به نام روز ملی صادرات بیان همین آرزوست. حضور انبوه کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی اگر زمانی تحقق یابد یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های پایان یافتن واپسماندگی اقتصادی این سرزمین خواهد بود. تا دستیابی به این هدف راه بسیار درازی در پیش است. کافی است به آمار بازرگانی بین‌المللی نگاهی بیفکنیم که معتبرترین آن هر سال از سوی سازمان تجارت جهانی منتشر می شود. در آخرین داده های انتشار یافته از سوی این سازمان از 6155 میلیارد دلار صادرات جهان در سال 2001 میلادی 25 میلیارد و 300 میلیون دلار معادل 0.4% آن توسط ایران تأمین شده و این کشور را در میان صادرکنندگان جهان در ردیف 42 قرار داده است. مسئله آن است که حتی در همین رقم ناچیز صادراتی ایران نیز حدود 21 میلیارد دلار آن به نفت تعلق دارد و اگر تنها صادرات غیرنفتی را که حدود 4 میلیارد دلار بوده در نظر بگیریم، موقعیت بسیار شکننده ایران در بازرگانی جهان بهتر نمایان می شود. در این صورت ایران با صادراتی تقریبا حدود 1/4 ویتنام در سلسله مراتب کشورهای صادرکننده به ردیف‌های آخر رانده خواهد شد. روز ملی صادرات دوشنبه 29 مهر ماه همچنین فرصتی است برای مقایسه آمار واقعی صادرات غیرنفتی ایران با هدفهای برنامه 5 ساله سوم. بر پایه این هدفها که برای کشوری مانند ایران چندان هم بلند پروازانه نبود، قرار شد این کشور در طول 5 سال برنامه 1379 تا 1383 جمعاً 34 میلیارد و 800 میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر کند. طی 2 سال نخست برنامه ایران روی هم رفته حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار کمتر از میزان پیش بینی شده کالا صادر کرده. در سال جاری نیز 1381 به پیش بینی برنامه باید حدود 7 میلیارد و 200 میلیون دلار کالا صادر شود، اما بر اساس آمار انتشار یافته درباره 6 ماهه نخست سال، رقم واقعی صادرات سالانه به احتمال فراوان از 4 میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود. و اما دلایل این شکست: نخست، ابهام بر سر استراتژی اقتصادی ایران و فشار هواداران اقتصاد بسته، تا جایی که به گفته احمد قاسمی مدیر کل توسعه صادرات وزارت صنایع و معادن هنوز دیدگاه مخالف تجارت و صادرات در کشور قدرتمند است و با نفوذی که در نهادهای تصمیم گیرنده دارد سبب کندی پیشرفت صادرات می شود. از سوی دیگر صادرکنندگان ایرانی شکایت می کنند به ویژه از بی‌ثباتی سیاست‌ها، فشار دیوان سالاری دولتی، بالا بودن هزینه تولید داخلی، تورم، ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز و دستیابی دشوار به بازارهای جهانی به دلیل عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی.
و در اینجا سری به 2 کنفرانس می‌زنیم. کنفرانس اول در روم است. سومین دیدار جهانی برندگان جایزه صلح نوبل امروز در روم آغاز به کار کرد. در این کنفرانس افراد یا نمایندگان سازمان‌های برنده جایزه صلح نوبل گرد می‌آیند تا به بررسی مشکلات کره زمین از جنگ تا حقوق کودکان بپردازند. شخصیت‌هایی چون میخائیل گورباچف، شیمون پرز، لخ والسا، ریگوبرتا مانچو از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانسند. احمد رفعت از کنفرانس جهانی برندگان جایزه صلح نوبل در روم گزارش می‌دهد.
بسیاری از شخصیت‌های جهانی و سازمان‌هایی که در سال‌های گذشته موفق به دریافت جایزه نوبل صلح شده بودند، این روزها جهت شرکت در 4مین کنفرانس بین‌المللی برندگان جایزه نوبل صلح به دعوت شهردار پایتخت ایتالیا والتر ولترونی در روم به سر می‌برند. صلح در جهان، مبارزه با عقب ماندگی و فقر، اهمیت آب در ثبات و امنیت جهانی، همچون مسائلی چون اقدام نظامی احتمالی آمریکا و متحدینش علیه عراق، بحران خاورمیانه و مبارزه با تروریسم از جمله مسائلی بودند که در این دیدارها مورد گفتگو شخصیت‌هایی چون میخائیل گورباچوف، بتی ویلیامز، ریگوبرتا مانچو، پرز اسکیوال، لش والسا و دیگران قرار گرفتند. یاسر عرفات، رهبر حکومت خودگردان فلسطین که به دلیل شرایط حاکم در خاورمیانه نتوانست در کنفرانس روم حضور داشته باشد، در پیامی که برای شرکت کنندگان در این نشست فرستاد میگوید: من با وجود اینکه چون دیگر فلسطینی ها تحت محاصره و اشغال ارتش اسرائیل به سر میبرم، هرگز دست از مبارزه برای صلح در خاورمیانه بر نخواهم داشت و تا آخرین لحظه برای پایان دادن به این جنگ و برقراری صلحی پایدار که شرایط را برای همزیستی محترمانه ملت‌های اسرائیل و فلسطین آماده سازد، آنچه از دستم برآید انجام خواهم داد. آخرین رئیس جمهور شوروی میخائیل گورباچوف نیز حل بحران خاورمیانه را یکی از ارجحیت‌های جامعه جهانی دانست و افسود باید طرفین را مجبور ساخت سلاح را به زمین گذارده و بار دیگر به میز مذاکرات بازگردند، زیرا تنها از طریق گفتگو میتوان به صلحی پایدار دست یافت. میخائیل گورباچف در سخنرانی خود به مبارزه جهانی علیه تروریسم نیز اشاره کرد و افزود تنها با استفاده از خشونت و قهر نمیتوان این پدیده را ریشه‌کن ساخت، بلکه باید به نابرابری‌هایی که بستر رشد تروریسم هستند نیز توجه کرد و سعی در از بین بردن آنها نمود. خانم بتی ویلیامز، یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل صلح، سیاست آمریکا در خاورمیانه را به شدت مورد حمله قرار داد و افزود: ما نمیتوانیم با زور اسلحه دید خود از جهان را به عراق و یا دیگر کشورها بقبولانیم. بنیانگذار سندیکای لهستانی سولیدارنوش و رئیس جمهور سابق این کشور لشوالسا به بی‌عدالتی اقتصادی در جهان اشاره کرد و گفت: باید در قرن 21 فلسفه کار را جانشین فلسفه پول که در قرن 20 بر جوامع ما غالب شده بود نمود، در غیر این صورت آینده‌ای جز جنگ و ویرانی نخواهیم داشت. در سمینار ویژه‌ای که به اهمیت آب در ثبات و امنیت جهان اختصاص داشت، یک کارشناس ایتالیایی آماری نگران کننده ارائه داد که بر مبنای آن در حال حاضر بیش از 1.5 میلیارد نفر برابر با 20% جمعیت جهان دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. در همین نشست اشاره شد در صورتی که جامعه جهانی سریعاً دست به اقدامات لازم نزند، در سالهای آینده در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در خاورمیانه و آفریقا کشورها برای کنترل منابع آبی دست به جنگ خواهند زد. برای مقابله با بی‌آبی، به گفته کارشناسان حاضر در کنفرانس روم، جامعه جهانی باید در 30 سال آینده حدود 160 میلیارد دلار در سال سرمایه گذاری کند. این طرح که Water for Peace یا آب در ازای صلح نام دارد، از حمایت سازمان ملل متحد نیز برخوردار است. کنفرانس برندگان جایزه نوبل صلح روز دوشنبه به پایان خواهد رسید.
اما یکی از برندگان جایزه صلح نوبل چند روزی است در پراگ است. فردریک ویلیام دی کلرک، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل، که کنفرانس فوروم 2000 که از روز جمعه در پراگ آغاز شد، امروز با سخنان او به پایان می‌رسد. تم این کنفرانس امسال پل بستن بر فاصله‌های بین‌المللی است و در آن عده زیادی از کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کنار منتقدان این سازمان‌ها و همراه با نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی مربوط به حفظ محیط زیست، مبارزه با فقر و دفاع از حقوق بشر شرکت دارند. به گفته برگزار کنندگان این کنفرانس، هدف از گرد همایی امسال گردآوردن نقطه نظرهای مخالف در مورد مسائلی است که جهانی شدن به بار آورده است. گلناز اسفندیاری از این کنفرانس گزارش می دهد.
امسال در پراگ در کنفرانس سه روزه فوروم 2000 موافقان و مخالفان جهانی شدن گرد هم آمدند. برگزار کنندگان فوروم 2000 هدف از برگزاری نشست امسال را مطرح کردن نقطه نظرهای مخالف بر سر مسئله جهانی شدن و پیامدهای آن اعلام کردند و ابراز امیدواری کردند که در جریان میزگردهای این کنفرانس حاضران بر سر برخی از مسائل به نوعی اتفاق نظر برسند. این اختلاف نظرها میان نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و منتقدان آنها و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی باعث شد تا بحث‌های امسال کنفرانس فوروم 2000 از دوره‌های پیش زنده‌تر و برای حاضران جالب‌تر باشد. واسلاف هاور، رئیس جمهور اندیشمند چک، همراه الی بیسل از برندگان جایزه صلح نوبل، سلسله کنفرانس‌های فوروم 2000 را پایه‌گذاری کرده، در سخنانی به مناسبت گشایش این کنفرانس ابراز امیدواری کرد که کنفرانس امسال هم مثل سال‌های گذشته موفقیت‌آمیز باشد.
یا پرسی نام شم aby toto setkání bylo úspěšné, aby vrhlo zajímavé پاپرسکی.
آقای هاول، رئیس جمهور چک، همچنین ابراز امیدواری کرد که کنفرانس فوروم 2000 باعث روشن شدن برخی از مسائل جهان امروز شود و باعث شود تا این مسائل مورد توجه قرار گیرد. یوهی ساساکاوا مدیر بنیاد نیپون اصلی ترین حامی سلسله کنفرانس های فروم 2000 نیز گفت که نشست امسال تنها برای مطرح کردن نظرات مخالفان و موافقان جهانی شدن نیست و هر دو طرف باید در مورد نقطه نظرهای مطرح شده فکر کنند.
This meeting is not simply a place for the proponents and opponents of globalization.
وی گفت که هدف از این نشست یافتن مسیرهای سازنده تری برای جهانی شدن است تا این روند چهره ای انسانی به خود بگیرد. امسال کنفرانس فروم 2000 به صورت 4 میزگرد اصلی با موضوعاتی چون اخلاقیات و مسئولیت سازمانهای بزرگ فراملیتی، سیاستهای دوگانه در تجارت جهانی و خلأ اطلاعاتی و نقش رسانه ها برگزار شد. در هر کدام از این میزگردها که به نحوی در آن پیامدهای جهانی شدن مورد بحث قرار گرفت، تعدادی از موافقان جهانی شدن و نمایندگان سازمانهای مالی بین المللی، از جمله تامس داسون، مدیر روابط خارجی صندوق بین المللی پول و مات کارسون، معاون بانک جهانی و مخالفان و منتقدان جهانی شدن، از جمله سوزن جورج از مخالفان سرسخت سازمان تجارت جهانی و سایر سازمانهای مالی بین المللی و ریکاردو ناویرا از بنیانگذاران سازمان دوستان زمین در السالوادور که در زمینه حفاظت از محیط زیست فعالیت می کنند حضور داشتند. دو سخنرانی اصلی امسال این کنفرانس را هم دو شخصیت با نقطه نظرهای کاملا متفاوت درباره جهانی شدن بر عهده داشتند. خانم نیوکی نیورگ نیها از کنیا مدیر شبکه 50 سال کافی است که برای تغییر ساختار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فعالیت می کند و ادواردو انینات معاون مدیر صندوق بین المللی پول. در حالی که خانم نیهای کنیایی در سخنان خود از صندوق بین المللی پول به عنوان بزرگترین مانع در راه برقراری عدالت اقتصادی در جهان نام برد، آقای انینات معاون مدیر صندوق بین المللی پول گفت که در گذشته در برخی موارد به درستی و در برخی موارد هم بیش از حد تاکید شده که سیاست‌های این نهاد بین المللی مالی باعث ایجاد بدهی در کشورهای فقیر شده است. وی گفت که برنامه تازه این سازمان به خاطر همین انتقادها بر این اصل متمرکز است که شرایط و موقعیت هر کشور با دقت و توجه بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. از جک روپنیک نویسنده و مدیر پژوهش مرکز مطالعات بین المللی در پاریس و از گردانندگان همیشگی میزگردهای کنفرانس فروم 2000 میپرسند که تا چه حد این سلسله کنفرانس ها به اهداف خود دست یافته است.
I think the first ambition is to bring together people who might not be able to meet in a normal circumstances.
آقای روپنیک میگوید هدف اصلی گرد هم آوردن افرادی است که ممکن است تحت شرایط عادی هیچگاه با هم دیدار و گفتگو نکنند. افرادی از کشورها و زمینه‌های گوناگون تا اینکه شاید بتوانند بر یک سری مسائل مشترک انگشت بگذارند. لازم نیست که حتما به توافق نظر برسند، اما ممکن است که در جریان گفتگوهای خود به راه حلی دست یابند. فکر می‌کنم این دیدار افکار و عقاید گوناگون است که از طریق کنفرانس فروم 2000 ممکن شده است. نتایج بحث‌های امسال کنفرانس فروم 2000 قرار است به بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل فرستاده شود تا به این ترتیب در اختیار جهانیان قرار گیرد.
ما پایان کنفرانس فروم 2000 در کاج به حرف ترانه ها رسیدیم. حرفه آهنگینی که هر روز محمود خوشنام موسیقی شناس آن را در قول و غزل ترانه‌ای با ما در میان می‌گذارد. حرفه ترانه امروز چیست؟ ترانه سفر به خیر با شعر دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، موسیقی مجید درخشانی و صدای زهره جویا.
در میان ادیبان برجسته ایران معمولا آنها که اهل تحقیق به شمار می روند شاعران خوبی از کار در نمی آیند و برعکس شاعران پرحس و حال کمتر اهل تفحص و تحقیق می شوند. ولی حضور محمد رضا شفیعی کدکنی در عرصه ادبیات امروز ایران استثنایی پدید آورده است. کدکنی همانقدر که توانا در پژوهش های ادبی آفریننده احساس و ظرافت شاعرانه نیز هست. نمونه ای از این ظرافت را امشب در قالب ترانه ای میشنویم به نام سفر به خیر. سفر به خیر گفتگوی نسیم را در بیابان خشک با گون، گیاه جانسخت کبیری، باز میگوید. گون به سبکپایی و رهایی نسیم قبطه میخورد، ولی چه کند که اسیر بیابان است و توان جنبیدن ندارد. با حسرت پیامی را به دست نسیم میسپارد تا وقتی از این کویر وحشت گذشت، سلام او را به شکوفه ها و به باران برساند. بر این متن دلانگیز شاعرانه، مجید درخشانی آهنگی سازگار نهاده که با صدای زهره جویا انتشار یافته.
سفرت به خیر، اما تو و دوستی، خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. با حرف ترانه سفر به خیر به پایان برنامه شامگاهی رسیده ایم و به زمان خداحافظی. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما بوده اید، همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند، با برنامه هایی چون شادی، گفتگویی درباره کتابخانه اسکندریه و میزگرد بحث سیاسی که مناظره است درباره سخنان کشیشی که بر ضد پیغمبر اسلام سخن گفته بود. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.